أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد اللعن الدائم لعدائهم أجمعين. خب بحث ما در اختلافات بایو و مشتری در خیار عیب گفتیم در سه مرحله. مرحله اول در اصل عیب که گذشت، مرحله دوم در مسقطات خیار عیب بود که گذشت، مرحله سوم و مرحله آخر اختلاف بایع و مشتری در فسخ. بایع میگه تو فسخ نکردی، مشتری میگه من معامله رو چیکار کردم؟ فسخ کردم. خب این اختلاف هم مرحوم شیخ در سه مسئله بحثش رو مطرح میکنه. مسئله اول اینه که اختلاف در اصل فسخه. مشتری میگه این مبی معیوب بود، منم معامله رو فسخ کردم. بایع میگه نه، شما هنوز معامله رو فسخ نکردی، رضا عمد سر جای خودش باقی هستش. مرحوم شیخ میگه این دو فرض داره، یا اختلاف در زمانیه که هنوز زمان خیاره، یعنی هنوز مشتری میتونه فسخ بکنه. مثلا ما میگیم خیار عیب فوریه دیگه، مثلا ساعت عقد 9 واقع شده، عرفن مثلا فوریت خیار عیب تا که یقینا تا ساعت 9:30 هست. اینا ساعت 9 رو با هم دیگه اختلاف کردن که مشتری میگه فسخ کردم، بایع میگه فسخ. مرحوم شیخ میگه این اختلاف که ثمری نداره، چون هنوز وقت هستش که حالا مشتری میگه الان فسخ تو. این اختلاف اصلا اختلافی نیست، چون هنوز زمان فسخ چیه باقیه. بلکه مرحوم شهید گفته اصلا همین که مشتری داره میگه من اقرار میکنم که فسخ کردم اصلا کافی، اصلا دیگه اصلا فسخ تو گفتنم لازم، چون مالک فسخ کیه؟ مشتریه. و من ملک شیئا ملک الاقرار به، یه قاعده فقهیه داریم، کسی که مالک یک شیئی باشه اقرار او نسبت به اون شیئ پذیرفته میشه. خب مشتری که مالک فسخه داره اقرار میکنه که فسخ کردن، پس بعد فسخ او چی بشه؟ پذیرفته بشه، اصلا احتیاج به فسخ تو گفتنم نیست. پس اینجا که اختلاف عرضم دو شما نیستش، اختلاف جاییه که نه ساعت 9 عقد شده، ساعت تا 9:30 مثلا فوریت بوده، ساعت 11 اینا با هم دیگه اختلاف میکنن که ساعت 11 دیگه مشتری نمیتونه بگه فسخ تو، چون زمان فسخ گذشته و فوری بوده. اونجا اختلاف که ببینیم اونجا قولی که مقدم میشه. پس این شق اولش رو بخونیم. و اما الثالث ففیه مسائل الاولا لو اختلفا فی الفسخ، اگر اختلاف بکنن در اصل فسخ، بایع میگه فسخ نکردی، مشتری میگه فسخ کردم، اینجا خودش گفتیم دو قسمت میشه. فان کان الخیار باقیا، اگر زمان خیار هنوز باقیه، بین 9 تا 9:30 هستیم، هنوز میتونه فسخ بکنه. خب فله ان شاء مشتری چه دعوا بکنه با هم دیگه، بگو فسخ تو، تموم میشه. و فی الدروس گفته اصلا لازمم نیست بگه فسخ تو. مرحوم شهید در دروس فرموده انه یمکن جعل اقراره ان شاء، ممکنه قرار بدهیم همین اقرار مشتری که میگه فسخ کردم، همین رو قرار بدهیم انشاء فسخ. چرا؟ چون ما یه قاعده ای داریم که ان من ملک شیئا ملک الاقرار به، کسی که مالک یک شیئی باشه مالک اقرار به اونم هست، لذا مالک فسخ مشتریه. وقتی اقرار میکنه میگه فسخ کردم، بعد حرفش چی بشه؟ پذیرفته بشه. کما لبد از زوج طلاق، کما اینکه اگر زوج ادعای طلاق بکنه پذیرفته میشه دیگه، چون مالک طلاق کیه؟ زوج. بگه من طلاق دادم، بعد حرفش پذیرفته بشه. و یدل بر این مطلب بعدی از روایاتی که وارد شده است فی من اخبر به عتق مملوکی، میگه آقا یک شخصی داره خبر میده که من عبد خودم رو چیکار کردم؟ آزاد کردم. بعدن این شخص مثلا میمیره، ثم جاء العبد، بعدن عبد میاد، یدین نفقه علی ایتام الرجل، به ورثه و بچه های مرد میگه که من هنوز عبدم، باید شما چکار کنی؟ خرجی منو بدی. وقتی خود بابای طرف اقرار کرده که من اینو آزاد کردم، بعدن عبد بیاد بگه من نه هنوز عبدم، باید خرجی منو بدی، نگه پذیرفته نمیشه، چون من ملک شیئا ملک الاقرار رو بخو. کسی که مالک بود گفت من عبد رو آزاد کردم، نمیتونی پس فردا عبد بیاد بگه من هنوز عبدم، باید خرجی منو بدی. که انشاءالله سیجی الکلام در این قاعده من ملک شیئن ایشون بعدا بحث میکنه. خب این پس شق اول که مشخصه. شق دوم کجا بود؟ بعد انقضای زمان خیار، ساعت 11 مثلا بحث میکنه، یا نه مبی تلف شده. خب وقتی مبی تلف شده دیگه، وقتی تلف بشه دیگه حق فسخ کردن مشتری دیگه نداره، یعنی زمانی که بالاخره مشتری نمیتونه الان فسخ بکنه، یا زمان فوریت تمام شده، یا مبی تلف شده که دیگه فسخ نمیتونه کنه مشتری. اینجا قول کی مقدم میشه؟ خب اینجا با یه ادعای فسخ میکنه، ادعا میکنه که فسخ نکردی، مشتری ادعا میکنه که فسخ کردم. خب اصلی چیه اینجا؟ اگر شک بکنیم که مشتری فسخ کرده یا فسخ نکرده، اصل عدم فسخه. یعنی مشتری تو الان که فسخ نکرده و الان میگه من فسخ کردم، اصل اینه که مشتری فسخ، استصحاب عدم فسخ چی میشه؟ جاری میشه. لذا قلقله کی میشه؟ قول بایع میشه. پس و این کان این اختلاف در فسخ کردن یا نکردن بعد انقضای زمان خیار باشه، انقضای زمان خیار یعنی یا زمان فوریت تمام شده یا لو تلف العین یا مبی تلف شده، دیگه مشتری نمیتونه فسخ بکنه. اینجا افتخر مدعی فسخ به بیانه. مدعی فسخ که مدعی فسخ مشتری، او باید بگه من بیانه بیاریم. و ما عدمه ها اگر مشتری بیانه نیاره، حلف الاخر بایع قسم میخوره، چون بایع میشه منکر، چون اصل عدم فسخه. بایع قسم میخورد بر نفی علمهی بالفسخ، میگه من خبر ندارم که مشتری فسخ کرده باشه. ان ادعا الیه علمه بفسخه، اگر مشتری ادعا میکنه که من فسخ کردم، بایع ادعا میکنه که من خبر ندارم که، یعنی قسم بعد بر چی بخوره؟ بر نفی علم بخوره، بگه من خبر ندارم که مشتری فسخ کرده باشه. اصلا عدم فسخه، لذا قول قول میشه بایه با قسم خوردن، قولش چی میشه؟ مقدم میشه. خب این تمام شد. به این مناسبه یک فرع دیگه مرحوم شیخ مطرح میکنه و اون اینه که حالا اگر مشتری نتونست فسخ کردنش رو ثابت بکنه تو دعوا، مشتری نتونست فسخ کردنش رو ثابت بکنه، قول چون قول کی شد؟ بایه شد. مشتری نتونست فسخ کردنش رو ثابت بکنه، حالا تکلیف عرش چی میشه؟ عرشم مشتری میتونه حالا عرش بگیره، چون بالاخره مبی چی بوده؟ مبی که معیوب بوده. مشتری نتونست فسخ عقد رو ثابت بکنه، اما عرشم از بین میره یا نمیره؟ خب اینجا احتمالاتی هست. یه قول اینه که نه دیگه، عرش از بین نمیره، چون یقینا که مبی معیوب بود، بایه هم قبول داشت مبی معیوبه، منتها مشتری میگفت من فسخ کردم، بایه میگفت تو فسخ نکردی. لذا حق عرش نباید پایمال بشه، چون اگر حق عرش ما پایمال بکنیم، اینجا یقینا مشتری ضرر کرده، چون نه حق فسخ داشت نه هم شما بهش عرش دادی. پس این که نمیشه. یه قول اینه که نه، عرش اردم بودور شما که ساقط میشه اینجا، یعنی مشتری حق گرفتن عرشم نداره. چرا نداره؟ میگه چون به اقرار خود مشتری، مشتری میگه من چیکار کردم؟ فسخ کردم. خودش اقرار داره که به فسخ کردن. خب عرش در صورتیه که مشتری فسخ نکرده باشه نوبت به عرش میده. اگه مشتری معامله به هم داده باشه که دیگه عرش من نداره. پس عرش در چه ظرفیه؟ عرش در ظرفیه که مشتری فسخ نکرده باشه میتونه عرش بگه. اگه معامله به هم داده باشه که دیگه حق عرش نداره و به اقرار مشتری فسخ شده، لذا مشتری به اقرار خودش حق گرفتن عرشو، گرچه فسخش مورد قبول واقع نشده، ولی به اعتراف خودش حق گرفتن عرشو نداره. اینم دلیل قول دوم. یه قول سومی هم مرحوم شهید گفته. مرحوم شهید گفت که اقل الامرین رو بگیره. اقل الامرین از مابه تفاوت ثمن واقعی و ثمن المسمى یا عرشو بگیره. یعنی چی؟ ببین عرش کمتره یا مابه تفاوت بین ثمن معامله و ثمن واقعی کدومی که کمتره؟ مثلا مشتری ادعا میکنه که من معامله رو چیکار کردم؟ فسخ کردم. اگر معامله رو فسخ کرده، یعنی چیکار کنه؟ این گاوه که از بین رفته تلف شده، باید قیمت واقعی گاوی که تلف شده رو به بایه برگردونه. چی از بایه بگیره؟ قیمتی که تو معامله برش معامله شده. مثلا الان قیمت واقعی گاو 2000 تومانه، اما قیمتی که مشتری به گاو داده بود بابت گاو داده بود روز اول 2500 تومان بوده. درست شد؟ پس الان مشتری بعد 2000 تومان که قیمت واقعی گاوه به بایه بده، ثمن المسمى که 2500 از بایه بگیره، که چقدر گیر مشتری میاد؟ 500 تومان. عرش چقدره؟ گاو چی بوده که بعدش مرده؟ کور بوده. قیمت کوری میگه چنده؟ میگه قیمت کوری ممکنه 300 تومان باشه، ممکنه 600 تومان باشه. مثلا شهید میگه اقل الامر اینو بگیره، یعنی اگه عرش کمتره از 500 تومنه، عرشه که 300 تومنه بگیره. اگه عرش 600 تومنه، مابه تفاوت 500 تومنه، کدومو بگیره؟ اون 500 که کمتره بگیره. میگه چون بالاخره اقل الامر اینو یقینا مشتری طلب داره، حالا اقل الامر ممکنه عرش در بیاد، ممکنه ما به تفاوتی در بیاد. پس این شهید نظریه سوم داده، پس سه نظریه در اینجا وجود داره. پس این فرعش این میشه، ثم اذا لم یثبت الفسخ، اگر مشتری نتونست فسخ شطور محاکم قضایی به گرده بایه بنشونه، مثلا هل یثبت للمشتری المدعی للفسخ، آیا مشتری که ادعای فسخ داره، ادعای فسخ داره، میتونه عرش بگیره؟ خب میتونه بگیره. چرا؟ لعلا یخرج من الحقین، چون میگه اگر نتونه بگیره هیچ چی گیرش نمیاد دو تا حقش، یک حقش که فسخ بود که گیرش نمیاد، یک حقش هم که عرش، شما میگه گیرش نمیاد و هیچ چی گیرش نمیاد. املا یا نه، مشتری نمیتونه عرش بگیره. چرا نمیتونه عرش بگیره؟ لاقراره بالفسخ، چون خودش اقرار به چی داره؟
خودش به اقرار به فسخ.
خب اگه اقرار به فسخ داره، یعنی حق عرش گرفتن نداره. این دوتا قول نظریه سوم زاد فی الدلوث، مرحوم شهید در دلوث گفته، گفته یحتمل ان یأخذ اقل الامرین، احتمال داره که بگیم اقل الامرین رو بگیره. اقل الامرین از چی؟ از عرش و ما به تفاوت و ما زاد قیمت از ثمن مسما. الان قیمت گاو با اون ثمن مسما و ما به تفاوتش چقدره؟ اقل الامرین رو بگیره. چرا؟ لانه به زعمه، چون به گمان خود مشتری که فسخ کرده استحقاق چیو داره؟ به گمان خودش که فسخ کرده اعتقادش اینه که استحقاق ما به تفاوتی داره، پس ما به تفاوتی که یقینا داره. به اعتقاد بایه استحقاق چیو داره؟ عرشو داره. پس اقل الامرین از عرش و ما به تفاوت یقینا طبق هر دو احتمال مشتری میتونه چکار کنه؟ بگیره، چون به اعتقاد خودش استحقاق دارد استرداد ثمن را، یعنی ثمن واقعی که 2500 پس بگیره، قیمت واقعی الان که 2 تومنه رو باید بده، لذا تقاس رخ میدهد در قیمت. لذا تقاس در قیمت رخ میدهد، یعنی به اعتقاد خودش 500 تومن، به اعتقاد بایه 300 تومن عرش، لذا قدر عرش رو مستحق است علی تقدیر این، یقینا 300 تومن رو من هر دو نظریه هستش رو میتونه بگیره. خب این مسئله اول در رابطه با فسخ که تموم شد. مسئله دوم در رابطه با فسخ، اختلاف در اصل فسخ نیست، اختلاف در تقدم و تأخر فسخه. بایه میگه تو زمانی فسخ کردی که کار از کار گذشته بود. یعنی چی؟ یعنی خیار فوریه، تو تا 9:30 میتونستی فسخ بکنی، تو ساعت 10 فسخ کردی که ساعت 10 فسخ نافذ نیست. مشتری میگه نه، من در زمانی فسخ کردم که زمان خیار بوده که نافذه. پس در اصل فسخ کردن چی دارن؟ اتفاق دارن. اختلاف در چیه؟ در تقدم و تأخرشه. خب اینم مرحوم شیخ دو قسمت میکنه، میگه گاهی وقتا زمان عقد معلومه. زمان عقد چیه؟ معلومه. زمان چی مجهوله؟ زمان فسخ مجهوله. یعنی میام دیدیم عقد ساعت چند رخ داده؟ 8 مثلا. عقد که ساعت 8 رخ داده تا ساعت چند میتونسته فسخ بکنه؟ مثلا تا 8:30. چی مجهوله؟ نمیدونیم فسخ بین 8 تا 8:30 اتفاق افتاده یا فسخ بعد 8:30 اتفاق افتاده که نافذ نباشه. اینجا قلقل کیه؟ بعد این اصل در مسئله چیه؟ اینجا گفتن دو احتماله. احتمال داره قول بایه باشه، چون قول بایه موافقه با دو تا اصله. یکی اصل بقای عقد، یعنی ما ساعت 9 که مشتری میگه من فسخ کردم، شک میکنیم که عقده از بین رفته یا عقده از بین نرفته، یعنی فسخ نافذ بوده که عقده از بین رفته یا فسخ نافذ نبوده که عقده هنوز باقی. اگر شک بکنیم که عقد باقی یا باقی نیست، چه اصلی جاری میشه؟ استثناء بقای عقد. اصل این که عقد هنوز چی باشه؟ باقی باشه. و همچنین
باقی باشه،
یعنی فسخ نافذ نبوده، یعنی فسخ در زمان اتفاق افتاده که نافذ نبوده. ما شک میکنیم که فسخ نافذ یا نافذ نیست، یعنی از اون وقت شک میکنیم که عقد هنوز باقی یا باقی نیست، استثناء میگه عقد هنوز چیه؟ باقیه. استثناء بقای عقد موافق قول کیه؟ بایه. پس این یک اصل میشه موافق قول بایه. یه اصل دیگه موافق قول بایه اینه که فسخ اگر کی اتفاق میافتاد نافذ بود. بین 8 تا 8:30 که زمان فسخ اگر اتفاق میافتاد نافذ بود. ما شک میکنیم که فسخ بین 8 تا 8:30 اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. اصل چیه؟ اصل عدم وقوع فسخ در اون زمان معینه، شک داریم که در اون زمان معین فسخ اتفاق افتاده یا نیفتاده، اصل عدم وقوع فسخ در اون زمان معینه، این اصلا باید به نفع کیه؟ بایه. بس دو تا اصل به نفع بایه، لذا گفتن قول بایه مقدمه. یک اصل مدین بر به نفع کی؟ به نفع مشتریه، اونم اصالت و صحیحه. ما شک داریم فسخی که از مشتری صادر شده آیا صحیح و نافذ بوده یا صحیح و نافذ نبوده. اصالت و صحه در فعل مسلم میگه چی؟ اصل اینه که بگو انشالله فسخه چی بوده؟ صحیح و نافذ بوده. یعنی صحیح و نافذ بوده، یعنی در کی اتفاق افتاده؟ تو همون زمان معین اتفاق افتاده. پس اینجا دو تا نظریه شده، چون هر دو نظریه اصل داره دیگه. مرحوم شیخ نگفته کدوم اصل مقدم میشه، اینو همطوری رها کرده، با تردید رها کرده. حالا اینو بخونیم بعد ببینیم چی میشه. پس از مسئله دوم اینه که لو اختلف فی تأخر الفسخ عن اول الوقت، آیا فسخ مؤخر بوده از اول وقتش، یعنی بعد 8:30 بوده بناهن بر فوریت خیار، یا نه قبل 8:30 بوده لذا فسخ نافذ بوده. اینجا آیا مقدم میشه از قول کسی که مدعی تأخیره؟ مدعی تأخیر که بایه میگه فسخ مؤخر بوده، فوری نبوده. چرا قول بایه مقدم میشه که مدعی تأخیر فسخه؟ دوشون دوتا اصل وجود داره، یک اصل بقای عقد موافق قول بایه، دو اصل عدم حدوث فسخ در اول زمان. شک میکنیم که فسخ در زمان معین اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده، اصل عدم وقوع فسخ در اون زمانه. این دوتا اصل به نفع بایه. یا مدعی عدم تأخیر، کی مدعی عدم تأخیره؟ مشتری. چه اصلی به نفع مشتریه؟ اصالت و صحت ال و افات و صحه. میگه فسخی که مشتری انجام داده انشالله چی بوده؟ صحیح بوده، یعنی در زمان مقرر چی شده؟ واقع شده. وجهان مرحوم شیخ میگه دو احتمال وجود داره، دو احتمال دیگه با تردید رد میکنه، قول صحیح و دیگه انتخاب نمیکنه. این یک فرض اختلاف. یک فرض اختلاف در اینجا اینه که فرض بالایی چی بود؟ زمان عقد چی بود؟ مشخص بود، ساعت 8 بوده. زمان چی مجهول بود؟ فسخ. حالا برعکسش کنیم، زمان فسخ مشخصه، زمان عقد مجهوله. کی فسخ کرده؟ مثلا بایع و مشتری اتفاق دادن که ساعت 9 فسخ خونده شده. زمان چی مجهوله؟ عقد مجهوله. بایع میگه زمان عقد ساعت 8 بوده که در نتیجه فسخ ساعت 9 تو به درد نمیخوره. مشتری میگه نه، عقد 8:30 خونده شده، لذا فسخ من ساعت 9 تأثیر داره. پس زمان فسخ مشخصه، زمان عقد مجهوله. اینجا چه اصل جاری بکنیم که قلقل کی بشه؟ پس ولو کان منشاء النزاع اختلاف در زمان وقوع عقد مع الاتفاق علی زمان الفسخ، اینجا قلقل کی مقدم میشه؟ ففی الحکم به تأخر العقد لتصحیح الفسخ وجهون. خب بعضی ها گفتن ما اصل عدمی جاری میکنیم. زمان مشکوک کیه الان؟ زمان مشکوک عقد کیه؟ بین 8 تا 8:30 که شک داریم عقد اونجا اتفاق افتاده یا اتفاق، چون از 8:30 به بعد که یقینا عقد اتفاق افتاده طبق دو تا مبنا، چون اون میگه 8 اتفاق افتاده بعد 8:30 عقد بوده، اون میگه 8:30 افتاده بعد 8:30 تا 9 یقینا عقد اتفاق. اون که مشکوکه 8 تا 8:30 که نمیدونیم عقد اونجا اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده، اصل عدمی جاری کنیم، میگیم اصل عدم وقوع عقد است در زمان مشکوک، یعنی عقد بین 8 تا 8:30 اتفاق. پس کی عقد اتفاق افتاده؟ 8:30 به بعد اتفاق افتاده، که اگه 8:30 به بعد عقد اتفاق افتاده باشه فسخ ساعت 9 اثر داره دیگه، چون عقد که اتفاق افتاده 8:30 اتفاق افتاده. آیا این اصل جاری میشه؟ جاری نمیشه. مرحوم شیخ میگه قبلا گفتیم این اصل مثبت میشه، چون اصل عدم وقوع عقد در زمان مشکوک میخواد ثابت بکنه پس عقد که اتفاق افتاده در زمان مقرر اتفاق افتاده که 8:30 به بعد باشه، این میشه اصل مثبت. پس این اصل اینجا به در نمیخوره. خب آیا میتوان حکم کرد به تأخر عقد، حکم به تأخر عقد بکنیم؟ این عقد که اتفاق افتاده 8:30 به بعد اتفاق افتاده، که اگه 8:30 به بعد اتفاق افتاده باشه چی تصحیح میشه؟ فسخ ساعت 9 صحیح میشه. بعد گفتم بله میشه، بعد چون اصل عدم وقوع عقد رو جاری میکنیم، میگیم عقد در زمان مشکوک اتفاق نیفتاده، پس عقد که اتفاق افتاده در زمان مقرر اتفاق افتاده. مرحوم شیخ میگه یضعف که اصل تأخر عقد در حقیقت برمیگردد به اصل عدم تقدم عقد در زمان مشکوک، و اصل عدم تقدم عقد در زمان مشکوک در زمانی که مشکوک هست وقوع عقد در اون زمان، که اون زمان مشکوک که وقوع عقد در اون زمان میشه ساعت چند تا چند؟ 8 تا 8 و نیم. اصل عدم تقدم عقد است در زمان مشکوک 8 تا 8 و نیم باشد، که نمیدونیم واقع شده است عقد در اون زمان 8 تا 8 و نیم یا نه، اما این ثابت نمی کند وقوع فسخ را در اول زمان. این ثابت نمی کنه که پس فسخ ما در زمان مقرر بوده. اونی که منشأ اثر این که فسخ در زمان مقرر باشه، این که عقد تا 8 و نیم اتفاق نیفتاده باید ثابت بکنه که پس عقد بعد 8 و نیم بوده، که اگر ثابت بشه عقد بعد 8 و نیم بوده چی ثابت میشه؟ که فسخ در زمان مقرر بوده یا در زمان مقرر؟ دو تا واسطه میخوره اینجا، یک واسطه نمیخوره، دو تا واسطه میخوره. چون اونی که موضوع اثر شرعیه چیه؟ این که فسخ در زمان مقرر باشه. شما با اصل عدم وقوع عقد در 8 تا 8 و نیم که زمان مشکوکه میخوای ثابت بکنی که عقد پس ساعت 8 و نیم تا 9 بوده، که اگر این ثابت شد ثابت میشود که پس فسخ در زمان مقرر بوده. این دو تا واسطه میخوره میشه اصل مثبت. پس اصل عدم تقدم عقد در زمان مشکوک ثابت نمی کند وقوع فسخ را در زمان مقرر، که میشه اصل مثبت. این مسئله باز نظیر فقهی هم داره. نظیر فقهیش جایی که ادعا میکند زوج رجوع در عده مطلقه را، و زوجه ادعا میکند تأخر رجوع را عنه از عده مطلقه. خب عده طلاق، طلاق رجعی، مرد میگه من کی رجوع کردم؟ در زمان عده رجوع کردم. زوجه میگه نه، تو در زمان عده رجوع. این شبیه همین بحثه که اینجا میتونیم اصل عدم تقدم رجوع را در زمان عده جاری بکنیم تا نتیجه این بشه که رجوع بعد زمان عده بوده یا نبوده. همین اشکال اصل مثبت باید اینجا پیش میاد. اینم پس مسئله دوم. مسئله سوم، مرحوم شیخ میفهمد اینه، مشتری ادعا میکنه که من جهل داشتم که اصلا خیار عیب داریم، لذا از خیار عیب استفاده نکردم، یا جهل داشتم که خیار عیب فوری بوده لذا از خیار عیبم استفاده نکردم، حالا که فهمیدم میتونم اعمال خیار بکنم چون معذور بودم، چون خبر نداشتم جاهل بودم، یا الان نمیتونم. پس مشتری ادعای چی میکنه؟ ادعای جهل میکنه، ادعای معذوریت میکنه. بایه میگه نه، تو خبر داشتی، تو خبر داشتی که خیار عیب در اسلام هست، تو خبر داشتی که خیار عیب فوریه. پس آیا اگر زمانی که مشتری ادعای جهل بکنه ازش پذیرفته میشه؟ پذیرفته میشه. بعد گفتم بله پذیرفته میشه، چون اصل چیه؟ اصل عدم علمه. مشتری میگه من علم به خیال نداشتم، اصل عدم علمه. مشتری میگه من علم به فوریت نداشتم، اصل عدم علمه. پس اصل عدم علم میشه موافق قول مشتری، لذا پذیرفته میشه. مرحوم شیخ میگه البته به شرطی که این ادعا در حق مشتری قابل قبول باشه. مثلا مشتری اگر روستایی باشه تو بیابون زندگی بکنه، بیاد بگه بله من خبر نداشتم خیار عیب هست، من خبر نداشتم که خیار عیب فوریه، اینجا این اصل عدم علم نسبت به او جاری میشه، چون واقعا مشتری قاصر بوده. اما اگر یک کسی تو شهر قم بیاد چنین ادعایی بکنه که من خبر نداشتم خیار عیبی داریم، اینجا دیگه این ادعا پذیرفته نمیشه، چون اصل عدم علم نسبت به او جاری نمیشه. چون چی داریم اینجا؟ ظاهره حال داریم، ظاهره حال بر اصل چی میشه؟ مقدم میشه. آره دیگه، حجت فعلیه اینجا ظاهر حاله، که آقا در شهر قم کسی نمیتونه ادعا بکنه من جاهلی نسبت به احکام بودم. بعضیا تفصیل دادن گفتن نسبت به اصل خیار عیب ادعای جهل پذیرفته نمیشه، اما نسبت به فوریت ممکنه پذیرفته بشه. چرا؟ چون اصل خیار عیب یک چیز واضحیه، کسی نمیتونه بگه من خبر نداشتم ادعای جهل. حتی روستاییش هم بالاخره وقتی مبی معیوبه که شاره بالاخره یک راه جبرانی قرار داده دیگه. اما فوریت خیار عیب ممکنه، بعد ببینیم مسئله دقیق فقهیه که آیا خیار عیب فوری یا تراخیه، اینو ممکنه خیلی تو قوم هم خبر نداشته باشن. لذا این ادعا پذیرفته میشه ولی اون ادعا پذیرفته نمیشه. بله خیار عیب اصلش آره، اما حالا فوریتش بله ممکن میگه این مسئله دقیق فقهیه که حالا خیار عیب فوری یا فوری نی. کسی ادعا بکنه من فوریت خبر نداشتم ممکنه تصدیقش بکنیم، اینجا بگیم ظاهر حال وجود نداره، اما نسبت به اصل خیار عیب ظاهر حال وجود داره. خب پس اگر مشتری ادعا بکند جهل به خیار را یا جهل به فوریت خیار را، بنابراین که بگیم خیار عیب فوریه، ثم عقله قولش پذیرفته میشه، چون احتمال میدهیم در حقش جهل را. اصل هم همینو میگه، اصل عدم علمه، اما بعضی تفصیل دادن گفتن جهل به خیار باشه، اگر جهل مشتری بگه من جاهل به اصل خیار بودم فلا یعذر، اینجا معذور نیست. چرا؟ چون خیار عیب و همه خبر دارن دیگه. مگر اذا نشأ فی بلد لا یعرفون الاحکام، مگر تو یک جایی زندگی میکرده، یک بیابونی بوده، تو قطب بوده، جایی بوده که احکام شرعی رو خبر نداشته. اما جهل به فوریت فیعذر مطلقا، اینجا معذوره، چون فوریت یک مسئله تخصصی فقهیه، اینو ممکنه خیلی حتی تو شهر قم هم خبر نداشته باشن. لانه مما یخفى علی العامه، مسئله فوریت یک چیزی که عامه مردم برش مخفیه، لذا اینجا اگه کسی ادعا بکنه که من جاهل بودم به فوریت خیار، قول او چی میشه؟ پذیرفته میشه. خب پس این مسائل اختلافی بین بایع و مشتری که خیلی مسائل خوبی هم بوده، یعنی مباحث باب قضا رو ما کاملا پیاده کردیم، شناخت مدعی و منکر و اصل جاری ظاهر حال، اینا مسائلش در سه مرحله پیگیری شد. آخرین مبحثی که مرحوم شیخ در بحث خیار عیب مطرح میکنه، بحث در این ماهیت عیبه، که اصلا عیب شما به چی میگی عیب؟ عیب تعریف عیب چیه؟ آیا هر نقصی عیبه یا هر نقصی عیب نیست؟ عیب چیه که ارزشو کم بکنه یا نه قیمتو کم نمیکنه؟ این انشالله مطرح میکنه، یه قسمتش رو، یه قسمتش هم که جد حذفیاته. بعدش هم مبحث عرشو مطرح میکنه، حالا اگر مبحث معیوب بود بعد عرشو بگیریم، حالا کیفیت شناخته و کیفیت پی بردن به قیمت عرش چجوریه، اونم انشالله مبحثیه که مرحوم شیخ در خاتمه مطرح میکنه. والحمدلله رب العالمین.